توپ بازی ها رو با ماشین کنترلی تو زمین میفرستادن، ولی دیروز تو مسابقات راگبی 7 نفره المپیک گویا از بچه اتوبوس حامل توپ رونمایی شده. حالا ما میگیم بچه، ولی دیگه اونقدی هم بچه نیست که از قبل براش پوشک و لاستیکی تدارک ببینن. ظاهرا مغازه های لوازم ورزشی هم افزایش چشمگیری در قیمت توپاشون ایجاد کردن. البته خب حقم دارن دیگه، به قول نقی معمولی مجلسی توپو میذارن تو ماشین کنترلی و بچه اتوبوس، طبیعیه که قیمتش هم باید بره بالا. همه گرون قیمتا، بابا همه با کلاسا، دمت گرم بچه اتوبوس، ماشاءالله به مجلسی توپ. اما درس بعدی ادب و احترام تو گوشه دیگه ای از المپیک به این شکل بوده که آقای مربی بعد از شکست شاگردش یعنی نماینده شمشیرباز آرژانتین از رقیب مجارستانیش، از سرکار خانم خواستگاری کرده، ایشون هم قبول کرده. البته ناگفته نمونه که آقا داماد 12 سال پیش هم این پیشنهاد رو داده بوده و جواب منفی گرفته. فکر کنم تلسم جادوگر آبادان به این بندگان خدا هم سرایت کرده بوده. ماشاءالله به زوج تلسم چکن، دمتون گرم. اما در پی این خبر، بچه اتوبوس برای جابجایی زوج خوشبختمون واسه ماه عسلشون اعلام آمادگی کرده و گفته آقا فیروزم به عنوان مهمون ویژه با خودمون میبریم، البته به شرطی که قول بده قبل از حرکت همه کارهای شخصی خودشو انجام بده که تو مسیر دچار دلپیچه و دلدرد و خوددرگیری داخلی نشه.
بله، این هم نگاه طنز علیرضا کیانی به مسائل المپیک و البته رقابت های لیگ که اون دلپیچه آخرش برمیگرده با فیروز کریمی بعد از بازی پرسپولیس تراکتور که جالب بود. یه فاصله بگیریم برگردیم، از بسکتبال میخوایم صحبت کنیم.
پول خرج میکنن که کسی حرف نزن، من حرف میزنم.
من دیگه دارم به تیم آخر. آقای باشون، من اصلا دیگه به ستون اومدیم
که شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش کشور
شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشم
کنه تاش؟ خب دیگه افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر به سابو خوردن سیاه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
دکتر رامین طباطبایی هستم، رئیس فدراسیون بسکتبال. پیشنهاد میکنم ورزش ایران رو از طریق رادیو ایران پیگیری بفرمایید.
۱۸:۳۳ است. آقای مصطفی هاشمی مربی سابق تیم ملی بسکتبال کشورمون، قربان سلام، عصر شما بخیر.
آقای عادزان، خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عرض سلام عرض بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای هاشمی عزیز. ما فردا ساعت 9:10 صبح به وقت تهران در دومین بازی مرحله گروهی باید به مساف با مدافع عنوان قهرمانی المپیک و بهترین تیم دنیا یعنی تیم بسکتبال آمریکا بریم. پیش بینیتون از این بازی بفرمایید و اینکه چه توقعی از برابرچه تیم ملی بسکتبال باید داشت مقابل تیم قدرتمند آمریکا.
البته من با اون قسمت فرمایش شما که گفت بهترین تیم دنیا اگر در المپیک باشه که فکر نمی کنم، ولی خب بهترین بسکتبالیست‌های دنیا، قوی‌ترین بسکتبال به لحاظ فنی جسمانی خب یقینا امریکا با اختلاف، ولی این تیمی که و اصلا روندی که بسکتبال امریکا برای شرکت در المپیک ها جام های جهانی داره طی میکنه، شما اگر از روزی که با بازیکنان حرفه‌ای و بهترین بازیکنان NBA وارد مسابقات شد، شما این سری نزولی داره.
بله،
جام جهانی 2019 مثلا تو 4 تا نیمه، با اینکه خب همه بازیکنانش هم بازیکن NBA بودن، حالا اگر دو سه تا فقط بازیکن شاخص داشت، بالاخره ما این چیزی که متأسفانه از این ادبیات توی ورزش خودمون هم استفاده میکنیم، NBA پلیر همه بازیکناشون بودن. بعد این تیمه که خب بالاخره این از خیلی از چهرهای شاخص NBA تو این تیمه، ولی شما میبینین تو بازی دوستانه به نیجریه میبازه،
بازی اول فرانسه هم باختن تو همین المپیک،
به استرالیا میبازه و همه تصورش اینه که این تیم میتونه تو المپیک دفعه دگرگون شکست. اینجور نیست.
بله.
این تیم تو این روند میتونه 10% اتفاق خوب براش بیفته و شما دیدین که اومد به فرانسه هم
باخت. بله.
و اولی موضوع که من قبلنم یه جای دیگه اشاره داشتم این بود که ما متاسفانه نه بسکتبال، ورزش ما اول یه تابو درست میکنه برای خودش.
بله.
و ما تو یاد نگیریم از این ادبیات که بیم اول بیاییم به جایی که بگیم توی مقابل این افتخارات چه اینه 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 اینه، اول از خودمون تعریف کنیم، ما این راه رو باز هم خواهیم رفت و ما نگذاریم تابوهایی درست بکنیم، حالا چه خواسته چه ریشه در مسائل فرهنگی داره، بعد بخوایم باهاش مبارزه کنیم. چون اول ساختن شکستن تابو خودش یه انرژی میبره و برای مبارزه کردن توی بازی هم یه انرژی مضاعف احتیاجه. برای همینه که من فکر میکنم که از تیم‌ها عامیانه بگم قول نسازیم، بذاریم اون مستطیل بسکتبال چارچوب و مشخص کنه. آدم همه تلاششو میکنه، ما هم یقینا از بسکتبال امریکا عقب هستیم، چه اندازه نیروی انسانی، چه اندازه سخت افزاری، چه اندازه اقتصاد، معلومه ما عقب تریم، ولی این دلیل نمیشه که ما توانمونو به نمایش نذاریم. و به نظر من با توجه به اینکه این تیم از نظر ساختاری و نظم بازی دچار مشکله و شما دیدین که نوع بازیشون که یه سری با قوانین فیبا هم مقایرت داره، جلوی فرانسه بازی به مشکل خوردن، کشید به آخر بازی، فرانسه هم به این مسئله هی روش زوم نکرد که اینا همشون باز کنه، ام بی هم بازی شو کرد و دایه های دفاعی رو بست و بود. ما فردا انتظارمون از تیممون اینه که یقینا هیچ کسی انتظار نداره ما تیم امریکا رو ببریم، ولی میتونیم این تیمو به چالش
بکشیم. بله بسیار.
و بازی خوب بکنیم تو دفاع، توی حمله، چون که بالاخره یه ضعفای آشکاری داره.
بله.
و شما در ادامه هم خواهید دید که بازی های امریکا،
آقای هاشمی من عذرخواهی میکنم از شما چون زمان نداریم، باید خدافظی بکنیم، حتما بعد بازی با امریکا هم با شما صحبت خواهیم کرد. من خیلی عذرخواهی میکنم که مجبورم کلام شما رو قطع بکنم. خیلی متشکرم، علاقتو خدافظی میکنم.
قربانش.
خدا نگهدار مردم ایران. خیلی متشکرم، تا فردا ساعت 18 خدافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. ولایت، حجاز با همه خشکی و کمابی سیلاب خیز است. اهالیش به زمین‌های در مسیر سیلاب نام وادی داده بودند. وادی‌ها در گوشه و کنارشان زمین‌های گودی دارند که با هر سیلاب آبگیر و برکه می‌شوند. اسم این برکه‌ها قدیر است. Thank you. حجاز با همه خشکی و کمابی غدیرها و وادیهای زیادی دارد. برای آنکه این وادیها و غدیرها از هم شناخته شوند، هر غدیر و هر وادی اسمی دارد و نامی. غدیر خم برکه‌ای در کنار وادی سیلابخیز جحفه است. برکه‌ای با چند درخت کهنسال. آب برکه و سایه درخت‌های کهنسالش در وادی گرم و همیشه سوزان جحفه غنیمتی است گاه به ارزش حفظ جان. روز 16 ماه ذی‌حجه بود در سال 10 پس از هجرت. وادی جحفه با گرمای شدید و طاقت فرسای همیشگیش آن روز نیز شاهد سیلی عظیم بود، اما سیلی نه از جنس آبهای گلالود، سیلی از جنس جمعیت حج گزارده و زلال شده. بیش از 100,000 حاجی حجت الوداع تا جحفه هم مسیر بودند. آنجا کنار برکه غدیر زیر سایه چند درخت کهنسال آبی به سر و صورت می زدند و استراحتی می کردند. سپس هر کاروان راه خود را می رفت. دسته‌ای به سمت یمن، دسته‌ای به سمت شام، دسته‌ای به سمت عراق و دسته هم به سمت مدینه. آنها که چشم و دلشان به سوی پیامبر بود دیدند که در نزدیکی غدیر حال رسول خدا دگرگون شد. اهل مدینه این حالت خاص را خوب می شناختند. هر زمان که جبرائیل از عرش رحمان آیه‌ای تازه سوغات می آورد، پیامبر همین حال غریب را داشت. حالی شبیه تحمل باری سنگین، شبیه تحمل تبی سوزان، حالتی که در آن رنگ چهره مبارکش تغییر می کرد و عرق از پیشانی داغش سرازیر می شد. این بار نیز آیه‌ای تازه در حال نزول بود، آیه‌ای کوتاه اما مهم و تاریخ ساز. رسول خدا دستارش را باز کرد و روی صورت خود کشید. مدتی گذشت. پیامبر دستار از صورت برگرفت و با چهره‌ای که سخت برافروخته و به عرق نشسته بود به یاران نگاه کرد. آنگاه با صدایی بسیار آرام فرمود: بگویید همه در غدیر خم توقف کنند، بگویید رفته ها بازگردند و نیامده ها زودتر برسند. کدام وحی نازل شده که پیامبر هیجان را با نفسهایش در هوا می پراکند؟ شقیقه های رسول خدا کدام شگفتی را عرق کرده است که حتی صحرا سراپا گوش ایستاده تا نازل شود شکوفه های کلام از دهان مبارکش؟ اطرافیان متعجب و کنجکاو از آیه تازه‌ای که نازل شده بود پرسیدند و پیامبر این گونه تلاوت کرد: یا ایها الرسول، آنچه از سمت پروردگارت بر تو نازل شده کاملا به مردم برسان، و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطرات مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند. این چنین بود که در قدیر یک تاریخ تبلور پیدا کرد و بدین سان آن دشت که دیروز گمنامش کندی و سستی قافله ها را می زدود، طلوع آفتاب ولایت را بستر شد و آن برکه آب در میانه کویری برهوت که رنج و خستگی مسافران را به جان می خرید، چشمه جوشان و همیشه جاری پهنه آرمانهای والا شد.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از رقیه و تریاکم.
جوامع بشری از دیرباز حکومت داشتند، انواع و اقسام حکومت ها رو تجربه کرده از بشر. اسلام این حکومت ها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرتمداری ها را قبول ندارد، امامت را قبول دارد. این قاعده اسلامه. قدیر این رو بیان میکنه. مصداقش هم مشخص است. امیرالمومنین کسی است که هیچ کس نه در اون زمان و در زمانهای بعد نتوانسته است کمترین خدشه‌ای به شخصیت والای او و به نمایندگی او از مفاهیم و معارف قرآن خدشه کنه. خب بله، دشنام دادن، به خدا هم دشنام میدن، به پیغمبر هم علیه الله دشنام میدن. دشنام دلیل نیست. هرگز هیچ انسانی وقتی که فکر میکند، وقتی از احساسات و تعصبات خود رو رها میکنه، ولو تا حدودی، نمیتوانه در این پیکره نورانی، در این هیکل قدسی کمترین خدشه‌ای بکنه. این رو به عنوان مصداق امامت پیغمبر معین کرد. این شد قاعده. تا آخر دنیا هر جا مسلمان ها بخواهند و همت کنند و هدایت شوند از سوی خدا به این که اسلام را تحقق ببخشند و جامعه اسلامی را تحقق ببخشند، ضابطش این است، قاعدش این است، باید امامت را احیا کنند.
Thank you.
جگر غمناکت، سودی نکند فسونگر چالاکت. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از روغیه و شرکت نان مزرعه، تولید کننده نانهای سنتی نظیر انواع نان توست غنی شده با غلات مفید و مغذی، انواع کروسان و اشترودل در طعمهای مختلف، انواع نان رژیمی با خواص تغذیه‌ای مناسب همچون نان جو و نان چاودار با استفاده از فناوری روز دنیا. نان مزرعه، نان سالم و کامل.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن علاوه بر خودتون تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرا، همسر، فرزندانتون به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
نصب رایگان، 2 سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره.
بیمکس.
سیرنگ نشاط مزرعه. الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قراره به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کفیر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند، سر فراز، استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. نایت خوب یعنی گوشت ایران.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
گذشته هر ملت، تاریخ هر سرزمین، وقتی همراه میشه با دفاع و شهامت و شهادت و دلیری و خون، دیگه فقط یه اتفاق برای ثبت توی کتاب‌های درسی نیست، فقط یه رویداد ساده‌ای که گذشت و رفت و تموم شده نیست. واقعیت یه آمیخته با فرهنگ و باور و اعتقاد تک تک اهالی اون سرزمین که نمیشه پاکش کرد، نمیشه از یادش برد. یه خاطره جمعی از روزهایی که همه مردم اون سرزمین فقط یه فکر داشتن: وطن.
نگذارید این حادثه معجز نشان ضعیف بشه. عزیزان من، انگیزه وجود داره برای ضعیف کردن این حقیقت در واقعیت زندگی ما و در واقعیت ذهن ما. انگیزه وجود داره، کسانی انگیزه دارن، همون کسانی که برنامه ریزی میکنن برای کشورهای اسلامی و بهشون ابلاغ میکنن و اونا هم قبول میکنن که مسئله جهاد رو یا مسئله شهادت رو از مجموعه معارف دینی کتابهای مدرسه‌ای و دانشگاهی و بقیه کتابا خارج کنن، حذف کنن، قبولم میکنن. این ابلاغ شده به بعضی از کشورها، گفتن مسئله جهاد و مسئله شهادت و اینها رو حذف کنید، و حذف هم کردن، اونها هم قبول کردن، حذف کردن. این انگیزه ها اینجوری است. همون انگیزه ها استمرار پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه در داخل و به شکل برخی از خرد سیاست های فرهنگی اینجا اونجا دیده میشه. غفلت نباید کرد، جنگ رو، دفاع مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه داریم. این خاطره ها رو قدر بدونیم، با ارزش هست، اینها بسیار با ارزش.
ساعت 19 اینجا تهران.